برنامه زنده گفتگوی علمی رو که به دستاوردهای معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری می‌پردازد.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهربان هستی بخش، خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، سلام میکنم به شما. من محمد حسین هاشمی هم و اینجا گفتگوی علمی رادیو گفتگو هست، جایی که میخوایم این بار درباره توسعه روستایی، توسعه فناوری‌ها در روستاها و همچنین اتفاقاتی که در طول یک ساله گذشته افتاده، از هفته دولت گذشته تا این هفته دولت، بیشتر با شما صحبت کنیم. امروز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انشاءالله مهمانی خواهیم داشت. از مجلس شورای اسلامی مهمان داریم که درباره توسعه فناوری ها صحبت بکنن با همون و همچنین درباره توسعه زیرساخت های روستایی با مهمانان ارجمندی که در استودیو خدمتشون هستیم و به موقع خودش معرفیشون خواهم کرد، حتما بیشتر درباره روستاهای کشورمون صحبت بکنیم. اجازه میخوام که قبل از هر چیز آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو در شبهای ماه محرم داشته باشم و همچنین گرامی بدارم هفته دولت رو یاد بکنم از شهیدان رجایی و باهنر که همیشه و همواره میتونیم سلوحه قرار بدیم آنچه که آنها به عنوان دولت مردان انجام دادن. الهی که همیشه همونطوری رفتار کنیم که بزرگانمون رفتار میکرد. اما همین حالا در استودیو خدمت دو بزرگواری هستیم که بیشتر درباره مباحث مرتبط با توسعه روستایی باهاشون گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای مهندس کاوه معراجی، معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی، که سلام میکنم بهشون و وقت بخیر میگم.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و تبریک عرض میکنم هفته دولت رو و تسلیت عرض میکنم شهادت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رو که مقارن شده با این هفته.
سلامت باشید. اما جناب آقای علی قربانی، معاون امور توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، هم همراه ما هستن که سلام میکنم بشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بنده هم پیشاپیش شهادت سالار شهیدان ابو عبدالله حسین رو تسلیت میگم و همچنین تبریک میگم هفته دولت رو به همه دولت مردان و خسته نباشید عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. متشکرم. آقای معراجی، میخوام با شما شروع کنم گفتگومون رو، با توجه به اینکه حضرت عالی باید برنامه ریزی بکنید و امور زیربنایی رو بهش نظارت داشته باشید و دقیقاً درباره اونها بتونید که راهکارهای مناسبی رو برای روستاهامون در نظر بگیرید. بفرمایید که در طول یک سال گذشته، از پارسال که هفته دولت بود تا الان، اگر بخواید گزارش خیلی مختصری بدید که آنچه که در حوزه توسعه زیرساخت‌ها در روستاهامون صورت گرفته چی هست؟
بله، من خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. البته همونجور که استدار دارید، هفته دولت فی‌الواقع بیان عمل کرده دولت‌ها در واقع نیست، در واقع بیان عمل کرده نظام در مجموعه فعالیت‌هایی که خدمتگزاران نظام در این ایام انجام دادن. خوشبختانه طی سال‌های گذشته و به ویژه سال قبل فعالیت‌های بسیار خوبی در حوزه روستاها انجام شده. همونجور که استدار دارید، ما زیر ساختامون در مجموعه روستاها بسیار وضعیت مناسبی داره. ما به طور متوسط 93% برخورداری رو در شاخص‌های زیربنایی در روستاها داریم و طی سال گذشته یکی از شاید موفق‌ترین فعالیت‌هایی که در عرصه برنامه‌ریزی و تلاش در جهت ایجاد اشتغال در مناطق روستایی صورت گرفت، پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی بود که با همتی که دولت محترم و کسب اجازه که از مقام معظم رهبری و موافقت مجلس شورای اسلامی شد، مبلغ 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اختصاص داده شد برای این کار که در تا این زمان که ما خدمت شما هستیم حدود 14,000 میلیارد تومان این تسهیلات معادل ریالیش که بانک‌ها هم معادل 50% این میزان رو در اختیار متقاضیان قرار دادند، 14000 میلیارد تومان توزیع شده که این 14000 میلیارد تومان منجر به ایجاد حدود 280000 شغل در سطح روستاهای کشور شده، تشکیل شورای عالی توسعه عشایر و روستا به عنوان یکی از عملکردهای دولت بود در جهت برنامه‌ریزی و هماهنگی برای فعالیت‌ها در حوزه روستایی. همونجور که استدار دارید، دستگاه‌های مختلفی در این عرصه فعالیت می‌کنند. ما طی سال گذشته شاید بگیم یکی از بهترین سال‌ها رو در عرصه خدمات زیربنایی در روستاها داشتیم که من در اطلاعات کامل‌تری رو خدمتتون عرض
کنم. متشکرم ازتون، برمیگردم به شما. آقای قربانی عزیز، همه ما تصورمون از توسعه روستایی شاید دیگه الان با توجه به آنچه که اتفاق افتاده در دنیا این باشه که ما باید توسعه رو با استفاده از فناوری‌های نوین شکل بدیم و صورت بدیم. به عبارتی اینطور میخوام عرض بکنم که آنچه که در گذشته فکر میکردیم درباره توسعه روستایی شاید بیشتر فیزیکال بود و اینکه حالا ما بتونیم که روستاهامون رو از نظر ساختمانی مقاوم بکنیم، از نظر راه‌ها مقاوم بکنیم و همه اینها. اما الان برای اینکه ما مبحث مهم مهاجرت معکوس رو داشته باشیم از شهرها به روستاها، به نظر میرسه که باید یک مقداری بحث توسعه روستایی رو با نگاه متفاوت از گذشته دنبال بکنه. میخوام ببینم که این اتفاق در خصوصا معاونت شما که معاونت امور توسعه روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هست اصلا مورد توجه بوده؟
بله، بعد از انقلاب خوشبختانه خدمات فراوانی به روستاها داده شده، یعنی خدماتی که واقعا انقلاب و نظام به روستاها و علل خصوص مناطق محروم داده بعد از انقلاب کم نظیر بوده. ولی خب 4 دهه بعد از انقلاب ما به این نتیجه رسیدیم که آب، برق، گاز، راه، همه اینها رو بردیم ولی مهاجرت‌های روستایی همچنان وجود داره و به همین خاطر بود که معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور زحمت کشیدن در همون ابتدای تشکیل مجلس دهم 1.5 میلیارد دلار در حقیقت از محل صندوق توسعه ملی با موافقت مقام معظم رهبری برای ایجاد اشتغال در روستاها اختصاص دادیم در مجلس و بعدن اینها کم کم منجر به ایجاد اشتغال در روستاها شد و نرخ بیکاری رو هم پایین آورد، چون ما به نتیجه رسیدیم که اگر همه این امکانات هم وجود داشته باشه ولی مادامی که درآمد و شغل نیست، روستایی در اینجا نمیتونه وایسته. و اگرچه در تمام دنیا مهاجرت وجود داره، مهاجرتی که ما میگیم که بد هست مهاجرت بی‌رویه است، یعنی مهاجرتی که در حقیقت منجر به ایجاد حاشیه‌نشینی در شهرها شده و هزاران مشکل هم برای شهرها به وجود آورده، هم از اونور مناطق روستایی رو از لحاظ تولیدی با مشکل مواجه کرده. و ما در تقریبا 4-5 سال گذشته از دهه 90 به اینور کم کم برنامه‌ریزان هم توسعه روستایی، هم از لحاظ برنامه‌ریزان هم در حوزه دانشگاهی و هم در حوزه اجرایی کم کم به این نتیجه رسیدن که ما باید به سمت در حقیقت ایجاد درآمد و اشتغال در روستاها حرکت بکنیم. خوشبختانه اعتبارات خوبی هم در حوزه اشتغال داده شده، هم در حوزه خدمات رسانی. اگر ما 4-5 تا از دستاوردهای بزرگ نظام در حوزه روستا رو بخوایم برشماریم، یکی از اونها در حقیقت مدیریت نوین روستایی و یا دهیاری ها، تشکیل دهیاری ها یه خودکفا در سال 14 تیر 1377 بود که بله. بیش از 22 سال میگذره و از اون در حقیقت یک دهه گذشته بیش از 75,000 پروژه با اعتباری بالغ بر 10,000 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده و خدمات فقط در حیطه در حقیقت عمرانی، حالا از لحاظ بعد ایجاد اشتغال، از لحاظ مدیریت روستایی و کارهای مختلفی، ولی مقفول مانده. یعنی شناس در حقیقت خیلی از مردم اصلا نمیدونن.
یه بخشش مقفول ماندنه به نظر من،
یه بخشش مشکلاتیه که قطعا وجود داره.
مشکلاته آره، و واقعا نقصت این رو داریم در این برنامه که بیشتر به مشکلات بپردازیم، بخوایم یه مقداری حاشیه سازی بکنیم. ولی واقعا بحث اینه، این که الان در حوزه توسعه روستایی آنطور که کشورهای دیگه وارد عمل شدن، آیا ما در کشورمون وارد عمل شدیم یا نشدیم؟ این رو از این بابت دارم عرض میکنم، مصخای میکنم اینو دارم از این بابت عرض میکنم خدمتتون که بسیاری از کشورها الان به این نتیجه رسیدن که باید روستاهاشون از نظر امکانات برخوردارتر از حتی شهرهای کوچیکشون باشن، به خاطر اینکه مردم بتونن اونجا زندگی بکنن. یکی از این برخورداری ها استفاده از تکنولوژی های روز هست. اگر کسی قراره کشاورزی بکنه، باید بتونه که از بهترین تکنولوژی ها استفاده بکنه اونجا تا راحت تر کار بکنه. من بحثم اینه، نمیگم مشخصا شما باید این کارو میکردین، به خاطر اینکه ما مسئول و متولی در این حوزه بسیار زیاد داریم، اما شما به من بفرمایید که آیا این اتفاقات در روستاهای ما افتاده؟
داره میفته. در بحث زیربنایی، در بحث در حقیقت الان اینترنت پرسرعت، در بحث فناوری‌های نوین، در بحث گردشگری روستایی الان داره اتفاقاتی میفته. ولی همون جوری که در بحث شهرهای ما هنوز اون چیزی که مد نظر مثل کشورهای دیگه پیشرفته است اتفاق نیفتاده، در حوزه روستایی هم این مشکلات رو وجود داره. ولی عزم در حقیقت دولت و مجلس به طور کلی بر این هست که توجه ویژه‌ای به بحث روستایی داشته باشه، ولی اون چیزایی که مد نظر شما است اتفاق نیفتاده.
بسیار خب، برمیگردم. آقای معراجی، شما مستقیما معاونت ریاست جمهوری هستین و هر وقت که بگیم دولت چرا یک کاری نکرده، شاید بعد از وزارت خونه‌ها برسیم به شما به عنوان یک معاونت در حوزه ریاست جمهوری. چرا آنچه که آقای قربانی میگن اتفاق نیفتاده، اتفاق نیفتاده؟ ما چی کم داریم؟
اجازه بدید ما خیلی شفاف روشن صحبت کنیم. نگاه کنید، سوال اینجاست، ما این همه خدمات رو بردیم، چرا حالا مهاجرت اتفاق میفته؟ چرا؟ چون اقتصاد روستا واقعا اقتصاد شکننده است، یعنی بسیار متاثر از اقتصاد ملی است. از طرفی میدونید که درآمد روستاییان 55% درآمد شهرها،
در شرایطی که اقتصادشون مولده ها.
الان میخوام اینو عرض کنم، چرا این اتفاق میفته؟ چون روستاییان ما مواد تولیداتشون به صورت خام عرضه میکنن. 10-15% خوشبینانه، 10-15% یک محصول درآمدش میرسه به تولید کننده. اینجا تولید کننده روستایی های ما در اقتصادی که دارند از منابع همین 10-15%. ما یک بررسی کردیم، حساب اقتصاد روستا رو محاسبه کردیم، سالانه حساب اقتصاد روستا حدود 500,000 میلیارد تومانه. این 500,000 میلیارد تومان رقم بسیار بالاییه، ولی سرانش رو وقتی محاسبه میکنید میبینید سهمش در جی دی پی کشور 26%، با یعنی برابر است با سهم خود جمعیت روستایی. بله. و اینجور نباید باشد، چرا که ظرفیت های ما، پتانسیل های ما، ذخایر ما در محیط روستاست و باید با استفاده اینها ما بتونیم اقتصاد روستا رو پویا کنیم. حالا ما اومدیم چه کار کردیم؟ ما باید برای این
برنامه، خواهش ازتون دارم، عذرخواهی هم میکنم، به خاطر اینکه مهمان تلفنیمون جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی، وزیر اسبق علوم و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، همین حالا با ما هستن. اجازه میخوام که به ایشون سلام بکنم، ایشون رو هم وارد بحث بکنیم، بعد دوباره برمیگردیم به شما. عذرخواهی میکنم آقای دکتر زاهدی، سلام میکنم بهتون، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و عزیزانی که در برنامه حضور دارن. عرض سلام و ادب و تسلیت این ایام رو دارم.
سلامت باشید آقای دکتر زاهدی عزیز. آنچه که دربارش داریم امروز صحبت میکنیم، بحث توسعه فناوری ها هست و اینی که ما چطور میتونیم این فناوری ها رو بست بدیم و گسترش بدیم به گوشه گوشه کشور ارزشمندمون. شما هم سابقه حضور در دولت رو دارید و هم حالا حضور در مجلس رو برای ادوار مختلف. میخوام ببینم که واقعا از نظر شما به عنوان یک نماینده مجلس ما چه باید میکردیم برای توسعه فناوری ها در جای جای کشورمون و نتوانستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا تا بحث فناوری رو من نمیدونم شما مقصودتون چیه. اگه اون فناوری به معنای واقعی باشه، فناوری با صنعت فرق میکنه. ما در بحث فناوری در واقع اون دانشی است که ما رو میتونه از ایده به محصول رهنمود بکنه. خوشبختانه کشور در حوزه‌های مختلف تونسته گام‌های بزرگی برداره. به عنوان مثال در بحث سلول‌های بنیادین ما یکی از کشورهایی هستیم که خط مقدم هستیم. در بحث نانو تکنولوژی همینطور، بیوتکنولوژی همینطور، هوافضا، زمینه‌های دفاعی، ما خیلی حوزه‌های فناوری‌ها رو واقعا خوب رفتیم
این جلو. درسته آقای دکتر زاهدی، اما میدونید من دارم درباره استفاده از تکنولوژی یا کشف تکنولوژی های جدید دارم میگم. عذرخواهی میکنم از محصلتون. ببینید
نه من دارم همین گفتم آیا معنای فناوری
نه درسته اتفاقا دقیقا فناوری یک بخشش میشه همین ماجراهایی که ما ازش میدونیم که شاید خیلی ها فکر میکنن فقط بر بستر اینترنته، ولی یه بخشی هم واقعا تکنولوژی های نوین هستش که به نظر میرسه ما یه مقداری ازش مغفول موندیم.
اما اون چیزی که به عنوان کاربردی و عامه از برداشت از فناوری دارن که به نوعی میشه همون محصولات و روش‌های جدید یا سرویس‌های جدید، خدمات جدید، ابزار جدید که اینا همش خلاقانه و نوآورانه است و اینها میتونه افزایش افزوده بسیار بالایی رو در جاهای مختلف داشته باشه. ما تو این زمینه هنوز نتونستیم به اون بحث جدی برسیم، چون وقتی ما به صورت کلی موضوع نوآوری رو میان در دنیا مورد مداقه قرار میدیم ما جایگاه خوبی نداریم. دلیلش هم اینه که در بحث نوآوری از اون ایده هست تا محصول و اون محصول توزیعش در هم داخل کشور و هم خارج کشور. ما در اینجا رتبه خوبی در دنیا نداریم، یعنی تونستیم از نظر تئوری و دانش به مرزهای خوب برسیم اما نتونستیم اون رو تبدیل به محصولاتی بکنیم که رفع نیازهای کشور رو داشته باشه. هنوز باید کار کنیم. به خصوص ما تو چون اون بحث روستایی بود، من همین قسمت آخر رو شنیدم موضوع جی دی پی روستاییان با این بحث 500 هزار میلیارد تومانی که اشاره شد و 26%، ما واقعا میتونیم که در بحث روستاها این تکنولوژی ها رو به کار بگیریم. به عنوان مثال بحثای ژنتیکی، خب ما در بحث بیوتکنولوژی خیلی کارهای بزرگی رو از نظر تئوری انجام دادیم که اگر ما اینا رو بیاریم ببریم در روستاهامون، مسائل حوزه کشاورزی، باغداری، دامداری، حتی در دامداری ما هنوز عقبیم، نتونستیم به اون خودکفایی لازم از نظر کمی و کیفی برسیم.
آقای دکتر زاهدی، دقیقاً صحبتی که آقای دکتر قربانی معاون امور توسعه روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشورم داشتن همین حالا با ما دقیقاً همین بود و دغدغه و نگرانی ما که با آقای دکتر معراجی که معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری هستن هم دقیقاً همین بودش. من می‌خوام ببینم که چرا در شرایطی که ما توانمندیم برای هر کار بزرگی، کارهایی که دنیا رو خیره میکنه در حوزه تکنولوژی، در حوزه فناوری، چرا درباره مردم روستاییمون انقدر مغفول موندیم از استفاده از تکنولوژی؟ نمونه بارزش رو بهتون بگم. هنوز که هنوز با توجه به اینکه شرایط انقدر گسترش پیدا کرده در دنیا که دیگه سیستم آبیاری قطره‌ای رم میگن منسوخ شده، ما هنوز در روستاهامون این رو نداریم. این یک استفاده کوچیک از تکنولوژی.
نکنید دو تا بحثه. یه بحث از طرف دولت مردانمون هست و یه بحث بخش خصوصی یا همون روستاییان یا کشاورزان و باغداران. ارتباط تنگاتنگی بین اینا باید باشه، اما این ارتباط نیاز به یه فرهنگ سازی داره. من مثال میگم، در استان کرمان، خب مخصوصا در شهرهای شمالی استان کرمان، بحث پسته یه بحث جدی است. خب ما هرچی با این کشاورزان میشینیم میگیم آقا این روش های سنتی رو بذارید کنار تو آبیاری، کشور آب نداره، زمین ها انا آب باید از عمق 370-80 متری بیاد برای کشاورزی، خب بیاد از این روش های نوین استفاده کنید. کشاورز میگه که نه من اعتماد ندارم به این روش ها، این باعث خشکی باغات هم میشه. پس اینجا باید یه اعتماد سازی صورت بگیره، یه فرهنگ سازی صورت بگیره. این یکی از مشکلاتمون هست که باید حتما برطرف کنیم. بحث دوم در اینجا که ضرورت داره که ما انجام بدیم، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و حتی همین عزیزانی که در نهاد ریاست جمهوری در حوزه روستاها کار میکنن، فعالیت میکنن، باید ارتباط بیشتری مسئولینشون بگیرن با طبقه روستایی و کشاورزان. کلاس های آموزشی زیادی بذارن، اونا رو دعوت کنن، تکنولوژی های نو رو معرفی کنن. البته رسانه ملی که شما الان بخشی از اون هستید خیلی میتونه موثر باشه. من تشکر میکنم از اینکه دست رو آغاز کردید. امیدوارم این در خود سیمای جمهوری اسلامی ایران هم همین بحث ها دنبال بشه، از شبکه که مختص روستاییان هسته پخش بشه که ما اونا ببینن ما دغدغه تولیدی داریم و تولیدی که به نفع خود روستایی در نهایت تمام میشه، افزایش افزوده که حاصل میشه زندگی اونا رو دگرگون میکنه، اقتصاد اونها رو دگرگون میکنه. این اعتماد سازی رو باید از طریق اون تعامل بیشتر عزیزان رو با اونها صورت بگیره. در کنار این کار دیگه هم باید انجام بشه.
چه
دانشگاه های ما بیان و اونها هم برن وارد روستاها بشن. اگر بس ما دانشگاه ها میتونن بر اساس شرایط منطقه، ممکنه شرایط مثلا استان گیلان که یک استان خوب بارانخیز هست و رطوبت و اینا یه شرایط خاص داره باشه، استان هرمزگان با اینکه دریا داره رطوبت داره ولی دمای هوا خیلی فرق با یه استان کویری دوباره فرق، پس بر اساس شرایط اقلیمی ممکنه احتیاجات و نیازهای روستاهای مختلف به تجهیزات مختلف، روشهای مختلف، چه آبیاری چه بحثای کشت گلخانه ای، استفاده از کود یا غیره ارگانیک بودن و اینا اینجا دانشگاه ها باید بیان پای کار. حالا دانشگاه میگم شاید درست نباشه، جریان پژوهش در حوزه کشاورزی، دامداری و مباحث روستایی این بیاد جلو. خود مرکز تحقیقات کشاورزی جهاد کشاورزی که از اونا هستن، ها من نمیخوام بگم دانشگاه ها، هر جریان پژوهشی که بالاخره از مخصوصا بودجه بیت المال استفاده میکنن باید بیان پای کار، دوری نکنن از مردم، مخصوصا این تولید کنندگان عزیز حوزه کشاورزی و روستایی و دامداری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، سلامت باشید. مستقیم سلام میکنم به جناب آقای دکتر اسماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر قادری فر سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت جناب علی دکتر هاشمی عزیز و مهمانان عزیزتون و همینطور شنوندگان عزیز ارجمند برنامه گفتگوی علمی عرض سلام و شب بخیر دارم. ایام سوگواری از سید الشهدا هم تشریف درآورید.
سلامت باشید. آقای دکتر قادری فر عزیز، آنچه که دوستانمون در استودیو آقای دکتر معراجی، آقای دکتر قربانی نسبت بهش شاید نقدی داشتن، بحث توسعه فناوری ها، توسعه تکنولوژی های نوین در روستاها بود و آنچه که آقای زاهدی به عنوان یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی بهش اذعان کردن، عقب بودن ما در این حوزه ها هست. شاید مشخصا بشه رد این ماجرا را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گرفت. چقدر ما واقعا تونستیم تکنولوژی و فناوری های نوین رو وارد روستاهامون بکنیم؟
بله، خواهش میکنم. ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر قربانی و دکتر معراجی عزیز، ببینید نگاه ما آقای دکتر هاشمی توی معاونت علمی و فناوری، من هر عرض میخوام در تکمیل فرمایش آقای دکتر زاهدی عرض بکنم، پیش از آن که نگاه پژوهش محور و کار مطالعاتی باشد که البته کار ارزشمندی است و این رو ما وظیفه ذاتی وزارت علوم و دانشگاه ها میدونیم، بحث توسعه فناوری بر پلتفرم ایجاد شرکت های دانش بنیانه. این یه نکته اساسی که ما اگر فکر میکنیم پژوهشی بخواد توی کشور کاربردی بشه و در هر حوزه‌ای از جمله در این حوزه خاص روستا که بحث بسیار مهمی در توسعه کشور هست به کار بیاد، باید از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناوری باشه.
بله.
که با مزیت‌های بومی و منطقه‌ای هر استان بتونن کار رونق تولید، کار توسعه و کار معنیدار کردن کسب و کارهای روستایی رو با استفاده از فناوری‌های نو تحقق ببخشن.
این کاملا درست آقای قادری فر، اما تا دلتون بخواد ما برای این شرکت‌های دانش‌بنیان، تا دلتون بخواد طرح دارن، ایده دارن، ولی یا پول ندارن و یا مخاطب ندارن. ما مشکلمون اینجاست، ما ایده به اندازه کافی داریم، وقتی میخواد اجرا بشه کی باید حمایت کنه؟
من چند تا مصداق عرض میکنم، بعدم نحوه حمایت خودم رو خواهم گفتم پاسخ به سوال جناب عالی. ببینید، ما مثلا در حوزه روستایی نباید فکر تکنولوژی های پیشرفته و های تک رو صرفا مد نظر قرار بدیم. مثلا در حوزه پرورش ماهی فرض کنید در یک روستای ساحلی، ما مثلا چقدر مشکل داریم در بحث مثلا پرورش ماهی در قفس، یا کشت علوفه دامی به شیوه های جدید مثلا در حوزه کشت کانتینری که آببری کمتری داشته باشه و بتونه سطح زیر کشت بیشتری رو با استفاده از روش های نوینی که وجود داره رو ما میتونیم به عنوان مثال تحقق ببخشیم. یا مثلا ما همین امسال که اتفاقا معاونت محترم توسعه روستایی ریاست جمهوری هم کمک کرده بودن، بحث کشت گیاه گوار یا کشت مثلا کاکتوس اپونتیا رو تو منطقه سیستان در مناطق روستایی در سراوان، چابهار، جای مختلف شاهد بودیم. اینها همه ظرفیت هایی بوده که از طریق یک بخش خصوصی که توی مزیت رقابتی اون استان و منطقه کشف شده حمایت شده. ما وظیفه خودمون میدونیم در معاونت علمی در حوزه توسعه فناوری‌های روستایی از طریق حمایت از واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیانی که اتفاقا در روستا و در حوزه صنایع خلاق و در حوزه صنایع مدیوم تک و لو تک میتونن هم اشتغالزایی سطح بالایی رو داشته باشن و هم پایداری و ثبات جامعه روستایی رو و به اصطلاح بحث عدم کوچ کردن و به قنار کوش کردن اون به شهرها رو شاید باشیم دنبال کنیم. بنابراین ما سعی میکنیم از طریق ایجاد مراکز نوآوری، مراکز رشد و هسته های فناوری که میخوان در این عرصه فعالیت بکنن حمایت های جدی خودمون رو داشته باشیم. این حمایت ها در معاونت علمی آقای دکتر هاشمی عمدتا در ستاد توسعه گیاهان دارویی ما اتفاق افتاده، در حوزه ستاد آب، خشکسالی و محیط زیست ما اتفاق افتاده که اونجا ما اتفاقا در حوزه روستایی مزیت هایی برای توسعه کسب و کارها و فناوری های نوین در روستا داریم.
من از دوستانی که در استودیو خدمتشون هستیم خواهش میکنم اگر نکته ای رو دارن در خلال گفتگومون با آقای قادری فر نکته رو بفرمایید. آقای شما نکته ای دارین؟ در خدمتتون هستیم جناب آقای مرادی عزیز.
من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر قادری‌فر، تشکر میکنم از صحبتاشون تو حوزه در واقع فناوری‌های نوین که فرمودند، فعالیتایی که کردن که فعالیت بسیار خوب و ارزشمندی هم بوده. همونجوری که استدلال دارین، توسعه کسب و کارهای خرد در واقع حلقه مفقوده فعالیت‌های روستایی است به جهت حوزه اقتصاد، و این هم با صحبت نمیشه. یعنی در واقع ما باید آموزش بدیم که چجوری یک روستایی ما بره تو حوزه کسب و کار خرد بتونه فعالیت کنه. این آموزش ها به چه طریق انجام میشه؟ توسط شرکت های دانش بنیان، شرکت های استارتاپی، شرکت هایی که تو این حوزه فعالیت میکنن، میتونن، یعنی با آموزش روستاییان که چجوری در جهت تجاری سازی فعالیت های خودشون کار کنن و بتونن کیفیت بهره‌وریشون، کیفیت محصولشون رو بالا ببرن. دومین بحث تکمیل زنجیره ارزشه، یعنی بازارهایی برای محصولات اینا ما باید به دنبال این باشیم که بتونیم بازارهایی رو برای محصولات اینا فراهم کنیم، و در نهایت ما باید بر اساس یک برنامه‌ای که بر طبق ظرفیت‌های محلی تهیه شده و چند نقطه روستایی رو با هم دیده و ظرفیت‌ها رو کنار هم گذاشته و مردم رو مشارکت داده در اجرای تر، بتونیم به اون هدف خودمون برسیم.
مشکلمون به نظر من آقای مراجع عزیز اینجاست که ما یه نسخه میپیچیم برای کل کشور پهناورمون، بعد همه این نکاتی که شما دارید میگید ممکنه به درد یک روستایی بخوره، برای یک روستایی اصلا اهمیتی نداشته باشه. ما ماجرامون اینه و از آقای قادری فرام دقیقا میخوام همین نکته رو بپرسم. چرا ما دنبال این هستیم که انقدر بخوایم مرکز محور باشیم و با نگاه مرکزی نسبت به کل کشورمون تصمیم بگیریم؟
خدمت شما هست خوشبختان
آقای قادری
فرام توضیح میدم.
بفرمایید جناب قادری
فرام. ببخشید من کلامتون شده. ببینید حالا این نکته که شما میفرمایید درسته، خب این یه ذره به بوم و